أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت به مسئله 12 رسید. مرحوم سید یزدی در مسئله 12 فرمودند که اگر مالک مالی در غیر از بلد مسکونی خود داشته باشد و به اون مال خمس تعلق بگیرد، اولا و سزاوار این است که خمس اون مال رو در همون بلد، در همون شهر به مصرف برساند. البته خب برایشان جایز هست که خمس اون مال رو به بلد مسکونی خودش انتقال بده، اگر انتقال داد حوادث انتقال به گردن خودشه، ضمانت انتقال به عهده خودشه. این بیان مرحوم سید. بعد از فرماش مرحوم سید، مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما اونی که از ادله برامون حاصل شده اینه که شما وقتی خمس بدهکار میشین امتثال تکلیف بکنید، فریضه و واجبت رو انجام بدید، خمس رو پرداخت بکنید. بیش از این از روایات در نمیاد که سید ادعا کرده سزاوار است، اولاست این خمس در همون بلد به مصرف برسه، ما بارش دلیل نداریم. این حرف مستند نیست، فلذا فرماششون رو رد کرده. تا اینجا الحمدلله جلسه دیروز گفتیم، توضیحاتش هم عرض کردیم و به پایان رسید، به مختار خودمون رسیدیم. ابتدا طبق سنت همیشه عرض میکنم متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید تا بعد ان شاءالله توضیحات شدم تقدیم بکنم. مختارنا، یه سر خط. با توجه به اینکه ما قبلن ثابت کردیم و کرارن هم گفتیم که یه سر خط، اولا خمس به تمامه در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است، یه سر خط بزن. ثانیاً مصد به با صد مصد به واقعی وجوب خمس مالیت منافع حاصل است. بازم بیا سر خط. بر اساس این دو مبنا شخص مالک وظیفه دارد که خمس اموالش را به دست فقیه جامع الشرائط یا وکیل او برساند و در این امر مخیر است بین دفع عین و قیمت. یه سر خط. بنابراین اگر در بلد دیگر هم اموالی داشته باشد وظیفه اش باز هم همین است، یعنی مسئله خاصی اتفاق خاصی نیافتاده، وظیفه اش باز هم همین است. آری اگر در همین صورت فرزن فقیه خود این مالک را وکیل کند که خمس اموالش را در همان بلد مسکونیش مصرف کند. در اینجا موظف است بر طبق دستور عمل نماید و اینک در اینجا اگر برای مصرف آن اموال به عنوان خمس به بلد دیگری انتقال دهد قهرن ضامن است، چون خارج از اذن فقیه بوده است. خب اینات بفرمایید. در این مسئله 12 ما در مختار خودمون برگشتیم به اون دو مبنای اصلی که به لطف امام زمان سلام الله علیه از قبل بر ما ثابت شده است. مبنای اول چی بود؟ خمس ثابت کردیم. خمس در اثر غیبت به ترهی به کلهی ملک منصب فقاهت است. در جای خودش ثابت شد. این یک. دو. ثابت کردیم که مصب به واقعی وجوب خمس هم اعیان خارجی نیستن. از جمع بین آیات و روایات تقاضا میکنه به نقد بفرمایید. از جمع بین آیات و روایات از همهشون این نکته سید شد که عند تشریع وقتی شارع مقدس میخواست وجوب خمس رو تشریع بکنه، این وجوب رو ارزش این منافع رو مالیت این منافع بار شد. یعنی به ما دستور داد وقتی منفعت و فایده دستت میاد از مالیت این منافع یه پنجم باید رد بکنی. اون وجوب رو مالیت سوار شد نه روی اعیان خارجیه. خب این دوتا مبنا در اینجا برای ما چراغ راه تکلیف ما رو روشن میکنه. انضمام این دو مقدمه در این مسئله 12 نتیجهش این میشه. آقا جان شما به عنوان مکلف وقتی در اموالت خمس بدهکار شدیم باز از یک پنجم اموالت ببری و به محضر فقیه جامع شرع تحویل بدیم. حالا اموال در هر کجا هست، خودت در هر شهری که هستی باش، اموالت هم در هر جا که میخواد باشه باشه، اصلا دخلی در قضیه نداره. مهم اینه که شما بعد از حساب کتاب اموال مکلفی خمس اموالت رو به فقیه تحویل بده. والسلام. حالا فقیه تحویل میگیره، هر جا میخواد خرج بکنه بکنه، ملک جایگاه خودشه. البته عرض کردم نه از سر هوا، نه از سر هوا. ما برای همینه که هی داریم قید جامع و شرایط رو تکرار میکنیم. خدا میدونه من هر وقت به این تعبیر مثلا نوعاً واقعاً چقدر رو دل ما علی حال. وظیفه مکلف همینه که اینا به دست فقیه برسونه. بله حالا ممکنه که یه وقتی فقیه بعد از اینکه اموال رو تحویل گرفت، حساب کتاب انجام شد، کار تمام شد، شمای مکلف رو وکیل بکنه از طرف خودش، به شما وکالت بده که این مقدار اموالی که حالا بخشش مثلا اموال خمس خودت بوده، خمس اموال خودت بوده، اینا رو ببری در فلان شهر تقسیم بکنی. اگر بعد از تحویل و امتثال فریضه از ناحیه شما اون فقیه به شما وکالتی داد، قصه جداگانه ای میشه. اونجا شما باز طبق دستور عمل بکنه. یعنی وظیفه داره همونطور که عمل کرده همونطور هم انجام میده. حالا چه در همون شهر چه در شهر دیگه. حالا اگر همینجا وکالت داد تقسیم کن، بعد شهر معین کرد، شما به شهر دیگه رفتی، بله چون خارج از دستوره، اینجا دیگه بحث ضمانت مطرح میشه. این هم مختار ما تو این مسئله 12 که الحمدلله تموم شد. جانم نه، یعنی با توجه به قرائن و شواهد معلوم میشه که فقیه منظورش خرج این اموال در اون موارد بوده، ولی بلخصوص گفته که مثلا فقرای اون شهر باشه، حوزه علمی اون شهر باشه. حالا شما حساب کتاب کردید دیدی که اون شهر هم مثل این شهره، گفته آقا منظورش اینه که در این مسیر باشه، برای حوزه علمیه باشه. خب چرا من اون حوزه علمیه ببرم، این حوزه علمیه تحویل میدم؟ یعنی از یک جهت در راستای مقصودشه، فقط در شهر داری جا به جایی اتفاق میفته، اینجا بحث ضمانت انتقاله. و الا اگر خارج از منویات اون باشه که اون وقت این اشکال شما پیش میاد، اون اصلا نسبت به اصل قضیه مدیونه و شاید امتثالی هم محقق نشده باشه. خب بریم سراغ مسئله 13. مسئله 13 یه سرخط دیدگاه مرحوم سید یزدی. اگر مجتهد جامع شرائط در غیر بلد مالک بوده باشد، در اینجا جایز است که سهم امام علیه السلام را به آن بلد، آن بلد یعنی کدوم بلد؟ همون بلدی که مجتهد درش حضور داره. در اینجا جایز است که سهم امام علیه السلام را به آن بلد انتقال داد، بلکه اقوام جواز این انتقال است، حتی اگر در بلد خودش هم مجتهد جامع و شرائط بوده باشد، و بلکه سزاوار و اولاست زمانی که آن مجتهد در بلد دیگر افضل بوده باشد، و یا آن که مرجحی در آن بلد بوده باشد. خب این مسئله 13 هم تقریبا از ملحقات بازم همون مسئله 8 میشه که در رابطه با انتقال مال خمسی است، البته با این تفاوت که مرحوم سید میفرمایند اگر اون بلدی که این مالک که خمس بدهکار شده زندگی میکنه در اونجا اون مجتهد حضور نداشته باشه، بلکه این مجتهد در یه شهر دیگه زندگی میکنه، خب در اینجا قهرن این مکلف براش جایزه که سهم امامش رو به همون بلدی انتقال بده که مجتهد در اون بلد حضور داره. این فرمایش سید رو مبنای خودشونه، مبنای بعضی از فقها که خمس رو تنصیف میکنن، قائل به دو بخش هستن، بخش اول سهم امام، بخش دوم سهم سادات، و معتقدن سهم امام در عصر غیبت باز به دست مجتهد برسه، ولی سهم سادات رو خود مکلف هم از پیش خود میتونه به دست سادات نیازمند برسونه. این فرمایشات سید رو مبنای خودشونه. علی حال بر اساس این مبنای خودشون میفرمان اگر در بلد خودش مجتهد حضور نداره، اینجا قهرن برای انتقال برش جایزه که این اموال رو به اون بلد مجتهد منتقل بکنه. بعد در ادامه میفرماد حتی اگر در بلد خودش مجتهد بوده باشد و در شهر دیگه مجتهد دیگه هست، باز هم میتونه به این مجتهد نده، این اموال رو به اون بلد دیگه منتقل بکنه، به دست اون مجتهد برسونه، مخصوصا اگر مجتهد در اون شهر افضل بوده باشد. افضل، حالا این افضل غیر از اعلمه، چون اگر اعلم باشه، اینو عنایت داشته باشید، مجتهد اگر اعلمیتش احراز بشه، البته احراز اعلمیت مجتهد کار آسونی نیست، طبق این شرایط کار ساده ای نیست، مخصوصا در بین قاطبه مردم. حالا بشه بعضی از خواص حالا ارتباطات نزدیک داشتن، بالاخره با ارتباطات نزدیک و اونم ارتباطات گسترده، نه اینکه باز فقط ارتباط نزدیک با یک زید داشته باشه یا با دو تا عالم مجتهد، نه با همه، اگه 10 نفرن با کل 10 نفر، بعد حالا دیگه طبق شرط خودشون اونجا واقعا اعلمیت رو به وضوح بتونه تشخیص بده. غرض این که اگر مجتهدی اعلمیتش احراز شد، تقلید از اعلم واجبه. اینجا دیگه غیر اعلم، همشهری باشه نباشه، شهریه بده نده، این حساب کتابا دیگه معنا نداره. اگر اعلمیت محرزه باید از اعلم تقلید بشه. ولی اگر بس اعلمیت مطرح نباشه، مثل فرمایش سید افضلیت، حالا اینکه این دوست عزیزمون از مرحوم آقای صافی پرسیدن، خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، که اصلا در خود ایشون هم بعضی از آقایون اینطوری میفرمودن که ما در اعلمیتش حالا اصلا بحثی نداریم، شما شک میکنی میگیم اشکال نداره، ولی در اتقائیت، در افضلیت، در این موردش کسی شک داره؟ و بالاخره اینا یک مرجحی میشه. حالا رو همین حساب کتاب خود مرحوم آقای بهجت در زمان حیات خودشون احتیاطاتشون رو به همین بزرگوار حاجب علی مرحوم آقای صافی به ایشون ارجاع داده بودن و ارجاع احتیاطات یک مرجع به فقیه دیگه، یعنی آقایون اون فقیه از نظر من اعلمه، خیلی حرفه، خیلی حرفه. ادامه پاسخ به سؤال آقای باقری که در زمان مرحوم آقای بروجردی این بزرگوار جز شاگردان ممتاز مرحوم آقای بروجردی بود، شاگردان درجه یک، که حالا همه ایناش به کنار، بالاخره فضل علمیش سر جای خودشون که خدا میدونه، وقتی ما مباحثش رو مقایسه کردیم فهمیدیم چه خبره. غیر از این آقا رفتار میدانی ایشون عجب اخلاق پاکیزه امام زمانی، شخصیتی که اجازه نداد و نذاشت اطرافیان مسیر فکرش رو عوض بکنه. ما برای مقام مرجعیت خیلی احترام قائلیم، مقام مرجعیت رو سر و چشم ماست، ولی اینو خدمت شما ها عرض میکنم، همه جا هم نمیشه گفت. عزیزان من، با حفظ و حرمت مقام رفیع مرجعیت، ولی بعضن در یک بیتی اطرافیان متاسفانه فکر مرجع رو هدایت میکنه، این منشأ خیلی قصه ها میشه، منشأ خیلی قصه ها میشه. یه وسط درس جایگریز ندارم، فقط اشاره کوتاه بکنم که همین الان آقا مصیبتی برای نه جامعه اسلامی، حتی برای حوزه ها شده که ارتباط بین بدنه حوزه با مراجع قطع، یعنی بعضی جا قطع و بعضی جا خیلی ضعیف. چه شده آخر؟ ما منکر مسائل امنیتی نیستیم، مباحث امنیتی باید بعد از آن خیلی خوب و کامل رعایت بشه، ولی آیا لازمش اینه؟ الان اساتید و حوزه بعضا توفیق ارتباط با این بزرگان رو نداره، یعنی طلبه ها جای خود، بقیه عموم مؤمنین هم جای خود. این مصیبتیه. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که دو تا سه تا فکر محدود و تعریف شده دوری فقیه بزرگوار رو میگیره، حوادث و روزگار، مسائل سیاسی، همه چیزا همونا فقط تعریف میکنه. خب فقیه هم وقتی موضوعی براش تعریف بشه، از هر حادثه‌ای و از هر موضوعی وقتی کیفیت شناخت خاصی پیدا بکنه، بر اساس همون شناخت خاص از موضوع حکم میده و فتوا میده. اینه الان مصیبت امروز هم جامعه ما و هم علل خصوص حوزه ما. ما میخوام عرض بکنیم آقا ما دستمون از امام زمان کوتاه هست، بس دست و حوزه از مرجعیت هم کوتاه باشه. اسم مرحوم آقای تبریزی رو آوردید، خدا میدونه اینا رو گاه اوقات قبل اذان صبح ایشان خودش میمدن حرم، تنها مشرف میشدن، گاه اوقات نون میگرفتن از این نون گستنگکی بغل مدرسه دارالشفا، و شنیدم گاه اوقات خودشون به صورت خصوص جلو در بعضی از فقرا میرفتن سر میزدن. مرحوم آقای تبریزی که استاد خود ما بود در اصل خود آقا قبل از اذان صبح که حالا می‌رفتیم این کلمه آقای تبریزی رو دیدیم واسه از کنار مراد شد، خیلی عادی و ساده. قبل‌ترش بگذاریم در زمان مرحوم حاج شیخ چی جوری زندگی می‌کردن، شهریشون دقیقا مطابق با شهر کل طلبا، این هم بقیه طلبا بود، هیچ فرقی نداشت. وقتی میرفتن جلوی مغازه خریدارم خودشون انجام میدادن. حالا یکی از آیون چون بنان اسم و اسم بیاریم، یه مدتی شنیدم که خودشون برای خرید میرفتن، حالا با همون اعوان انصارشون میرفتن داخل مغازه، مثلا میگفت اینو خودشون خرید و خوبه، اینو خوبه، ولی خب خیلی موندگار نبود. اینو علیه حال یه جلسه که توی قضایای جامعه مدرسین بود، یه صحبتی ما اونجا داشتیم که صوتش برای تاریخ موند، برای تاریخ واقع عرض کردم اشکال ما اینه که بعضی از بزرگان حوزه مشکلات حوزه رو میدونن درگیر نیستن. اون هم درگیر باشن کف میدانی. ما نمیخوایم بدنه حوزه منقطع از مقام مرجعیت باشه. خب باز زمانی که حالا قبل کرونا یه درسایی بود، یه ارتباط نسبی بود، همونم قدیمت بود، ولی خیلی باید بیش از این باشه. حالا یه حال قصه اینجا سر درازی داره، ما مثلا امروز برای گفتن این حرفا رو نداشتیم، ولی این بزرگوار سوالی رو مطرح کرد که دیگه دست رو دل ما گذاشته کار به اینجا رسید. خب این فرمایش مرحوم سید در مسئله 13 دیگه خواستم فرمایش مرحوم سفیرم ادامهش عرض بکنم که با توجه به وقتمون و ساعت درس دیگه زمان کلاس فقه به پایان رسید، اجازه ادامهش رو فردا خدمتتون تقدیم کنم. یه صلوات بفرستید.